أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این که اگر مستأجر بعد از اینکه اجاره محقق شد متوجه شد که عین مستأجره معیوب است، عینی درش هست، یا مستأجر عیب در عین مستأجره میبیند، یا مؤجر در اون اجرتی که گرفته میبیند اون اجرت سالم نیست، معیوب است. گفتیم برای هر کدام که عینی را که تحویل گرفته میبیند معیوب هست، لهو خیار العیب، اینجا خیار عیب پیدا میکند، خیار عیب براش حاصل میشه و میتوند معامله رو فسخ بکند، به هم بزند. این مسئله مفصلی بود، مهمی بود، به حمد الله مطرح شد و اطراف بحث صحبت بود، همه رو عنوان کردیم. آیا عرش میتونه بگیره، نمیتونه، کجا میتونه، اینا بحث شد. فعلا بحث در مسئله 14 از مسائلی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر مطرح می‌کنند. فرمود لو ظهر القبن للمؤجر او المستأجر فله خيار القبن. یکی از خیاراتی که اگر در معامله پیدا شد موجب حق فسخ برای اونی که مقبون شده پیدا می شد، خیار قبنه. قبن یعنی طرف رو فریب میده، گول میزنه، به اصطلاح ما میگیم کلا سرش میذاره، اینو میگن قبن. قیمت فرض بفرمود 100 تومنه، این 200 تومن به او فروخته است، قالب کرده. عرض کنم که یا اونی که خریدار است به مبلغی خریده، میفهمد خیلی گرانه، گران بهش دادند، کلا سرش گذاشتن. اونی که مقبون میشه خیار قبن پیدا میکند و یکی از خیاراتی که موجب حق فسخ است خیار قبنه. اون طرف میفهمد گولش زدن، فریبش دادن، همون قبن فریبه، معنای قبل فریب دادن در معاملات. این اونی که فریب خورده مقبون میشه و حق خیار فسخ پیدا میکند، خیار قبن بهش میگه. این هم یکی از خیاراتی که در بیع هست، در اجاره میاد و میتوند اون طرف که مقبون شده معامله رو فسخ بکنه. امام فرمود لو ظهر القبن للمؤجر او المستأجر. در این اجاره‌ای که محقق میشه اگر مؤجر متوجه شد کلا سرش رفته، خانه رو اجاره داده است، فرض بفرماد به ماهی 100 تومن، میفهمد کلا سرش رفته، ماهی 200 تومن ارزش داره. مثلا مستأجر اومده پیش مؤجر، یا در این منطقه اجاره خیلی پایینه، خیلی اجاره ها گران نیست، من این خانه را از شما اجاره میکنم به ماهی 1000 تومن، در حالتی که قیمت اجاره این نیست، عرض کنم که پایین تر از اینه، من از شما اجاره میکنم به ماهی 1000 تومن. مؤجر هم فکر میکنه واقعیت همینه و اجاره گران ارزون تر از این است و اجاره به ماهی 100 تومن خیلی مثلا سود میبره، به نفعشه که این اجاره رو محقق کن. گول میخورد از مستأجر که میگه اجاره ها در اینجا پایینه و قیمت خانه شما این نیست، من اجاره میکنم به ماهی 100 تومن و الا خیلی کمتر است. مؤجر هم خوشحال میشد، خانه رو اجاره میداد به این آقا ماهی 100 تومن. بعدن که قیمت ها به دستش میاد میفهمد قیمت خانه خیلی کمتر از این است، میتوند الان خانه رو، عرض کنم که مؤجر میفهمه خانه رو که به ماهی 100 تومن اجاره داد خیلی گرانه، میتوند عرض کنم که مؤجر بهش گفتن قیمت ها پایینه، ما 100 تومن اجاره میکنیم و الا اجاره هیچی هست به این قیمت اجاره نمی کند. اونم فکر میکند مشتری مناسبی گیر آورده، خانه رو به او اجاره میداد ماهی 100 تومن، در حالتی که میبیند خیلی ارزون بوده، خانه رو به ماهی 200 تومن میتوند اجاره بدهد. اینا ارزون عرض کنم که ازش گرفتن، کلا سرش گذاشتن که گفتن اجاره پایین است و ارزش کم بیش از این نداره و من این خانه را از شما به این مبلغ اجاره میکنم، ولی هیچ کسی که این قیمت اجاره نمی کند. اینم خوشحال میشه به ماه 100 تومن اجاره میده، بعدن معلوم شد نه اجاره بالاتر از اینه، الان اجاره ازش میکنن ماه 200 تومن و این 100 تومن داده، فریب خورده، کلا سرش رفته. این میشه مقبون. مؤجر اجاره داد خانه رو به ماهی 100 تومن و فکر میکرد هیچ کس این قیمت اجاره نمی کند، ارزش اجاره پایین تره، فهمید نه خیلی ارزونه و الان اجاره رو بالاتر از این عرض کنم که میبندم. مؤجر میشه در این اجاره مقبون، کلا سرش رفته، حق فسخ دارد. این یه صورت که مؤجر فریب میخورد. عکس این ممکنه مستأجر، عرض کنم که او کلا سرش بره، مؤجر به او میگد اجاره ها در این منطقه اینجوره اینجوره و من این خانه رو به شما میدم، عرض کنم که اجاره به ماهی 100 تومن، در حالتی که ماهی فرض فرمود بیش از این ارزش هست، من این خانه رو به شما میدم ماهی 100 تومن در حالتی که ارزش غیر این هست، بالاتر از این هست، ماهی 100 تومن به تو من میدم و الا 200 تومنه 300 تومنه ارزون بدم به شما. مستأجر گول میخوره، به ماهی 100 تومن اجاره میکنه، بعد کشف میشد که این گران بهش دادن، ماهی 50 تومن قیمت بازار عرض کنم که رایج هست. اینجا مستأجر فریب میخورد از مؤجر و فکر میکند ارزون پاش حساب کردند، در حالتی که میبیند همین مبلغ اجاره ماه 100 تومان خیلی گرانه. مستأجر اینجا مقبون میشه، حق فسخ دارد. علی حال لو ظهر القبن للمؤجر، اگر قبن بر مؤجر پیدا شد، اجاره داد به مبلغی، معلوم شد اجاره خیلی بالاتر از اینه، الان بخواد به دیگر اجاره بده دو برابر این اجاره میکنه، فریب مستأجر رو خورده که این به این قیمت داده. یا به عکس لو ظهر القبن للمستأجر، مؤجر به مستأجر گفته است این اجاره خیلی مناسب است، جای دیگه نمیتونی به این قیمت اجاره کنی، من به تو اجاره میدم به این قیمت. بعد ظهر که نه، این قیمتی که اجاره داده خیلی گرانه، پایین تر از این میتوند مستأجر بره همچه خانه ای رو اجاره کند. اگر برای مستأجر یا برای مؤجر در یک اجاره قبن حاصل شد، امام فرمود فلهو خیار القبن، اونی که مقبون شده است چه مؤجر باشد یا مستأجر حق فسخ دارد به عنوان خیار قبن، یعنی خیار فریب، گول خورده است به این قیمت اجاره کرده یا به این قیمت اجاره داده مؤجر. اینجا خیار قبن پیدا می شد و لهو خیار الفسخ، با همین قبنی که براش پیدا شد خانه رو اجاره کرده به ماهی عرض کنم که 1000 تومان، در حالتی که ماه 500 تومان ارزش داره، میتوند جای دیگه ماه 500 تومان یه همچه خانه ای رو اجاره کند، گران بش دادن، حق فسخ پیدا میکنن، چه مؤجر چه مستأجر. و این مطلب تقریبا مطلب قطعی هست و اجاره یعنی خیار قبن در اجاره ثابت هست، یکی از خیاراتی در قبن در اجاره، یکی از خیاراتی که در اجاره محقق است و ثابت است خیار قبن است. امام فرمود لو ظهر القبن للمؤجر او المستأجر فلهو خیار القبن، میتوند فسخ بکنه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عرض کنم که ایشون در کتاب تحریر در کتاب عروه فرمود مسئله 14 لو ظهر القبن للمؤجر او المستأجر فلهو خیار القبن، اینم فرمایش مرحوم سید در عروه است، عین همین تعبیری که امام اینجا فرمودن. این مسئله تقریبا مسلمه. مرحوم فاضل لنکرانی در همین مسئله این تعبیر را دارد، فرمود خیار القبن فی الاجاره بالاضافت الى المؤجر او المستأجر مما لا اشکال فی، این که برای مؤجر اگر مقبون شد، مستأجر اگر در اجاره مقبون شد، براش حق فسخ هست، این مما لا اشکال فی، چه نسبت به مؤجر اگر مقبونه، چه نسبت به مستأجر اگر مقبونه، این ثبوت قبن برای اون مقبون در اجاره امریس قطعی بر اساس ادله‌ای که داریم که در قبن در عرض کنم که اجاره چه خیاراتی جریان دارد. گفتیم خیار شرط میاد، خیار عیب میاد، یکی هم خیار قبنه. اگر مقبون شد هر کدام از موجر یا مستعجر، برای او خیار قبن حاصل میشه و میتونه باید تحمل کند، ملزم نیست. حالا اگر قبول کرد خودش میدونه، با همون قیمتی گرانتر اجاره را قبول میکند، فسخ نمیکنه. لحول فسخ الزامی که نیست، میتوند برای اینکه کلو سرش گذاشتن، گران بهش فروختن، گران بهش اجاره دادن، زیر بار این گرانی بیجا نره، میتوند معامله رو، اجاره رو فسخ بکند. پس این یک مطلب محقق و لازمی است که میتواند، حق دارد مقبون اون معامله ای رو که انجام داده و کلا سرش رفته در معامله، میتوند به هم بزنه، فسخ بکنه، پولشو پس بگیر. این یک مطلب که در مسئله 14 امام متعرضن و مسئله قطعی است. بله، یه استثناء دارد و اون است که اگر در ضمن عقد اجاره شرط بکنند سقوط خیار قبن را، این مرسوم هم هست الان در اجارهایی که در ادارات و ثبت و امثال اینها، قراردادهایی که می نویسن مرسومه، می نویسن بر این که با شرط فسخ خیار قبن. اگر بعد اومدن ادعا کردن آقا اینجا کلا سرمون رفته و گرانه و ارزونتر می تونستیم پیدا کنیم، قبن پیدا می شد، شرط می کنن فسخ خیار قبن را، مرسومه. یکی از شروطی که در عقد ذکر میکنن شرط سقوط خیار قبن، مرسومه. خب ولو این که اونجا عرض کنم که بحثی از قبن و اینها نیست در معامله، اما همینقدر احتمالی که اگر بعدن اومدن ادعا کردن اینجا در این بیع گران این قیمت و تو گران بودن به کلات سرت گذاشتن، گران بد دادن، یا در اجاره خیلی پایین تر از اینه، با ارزون تر از این میتونی اجاره کنی، کلا سرت رفته، برای این که یه همچه اختلافی بعد پیش نیاد شرط میکنن سقوط خیار قبن رو. اگر در ضمن عقد اجاره شرط کنن به شرط سقوط خیار قبن، اینجا اگر ثابت شد مقبونه، در این حال حق اعمال خیار نداره، برای اینکه شرط کردن سقوط خیار قبن را. اگر شرط سقوط خیار قبن کردند در ضمن عقد، ولو قبن فاحش تحقق پیدا کند، محقق بشه، قطعی بشه که اینجا گران بهش اجاره دادن یا ارزون ازش اجاره گرفتن، ثابت شد در این حال برخلاف شرط نمیتوند عمل کنه. شرط کردن سقوط خیار قبن را ولو قبن حاصل شده، قبن فاحش هم هست، در این حال حق اعمال خیار ندارد. پس دو مطلب در معامله، در اجاره، اگر قبن حاصل شد برای موجر یا برای مستأجر، لهو خیار الفسخ، مطلب ثابت، الا اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشند سقوط خیار قبن را، اگر شرط شده باشد ولو قبن فاحش هم پیدا بشه، حق اعمال خیار ندارد. این عرض کنم که خیار قبنش با اون اشتراط ساقط است. این دو مطلب در اینجا روشن و مسلمه. لذا عرض کردیم مرحوم آقای فاضلم اینجور می فرمود: و کیفکان فجریان و خیار القبن فل اجاره بالاضافت الى المجر اول مستعجر مما لا اشکال فیه. مطلب که ثبوت عرض کنم که خیار برای مقبون مطلب لازم و قطعی است. و کذا فی سقوطهی عند شرط سقوط، باز همچنین مما لا اشکاله در این که اگر چنانچه شرط کرده باشند در ضمن عقد سقوط عرض کنم که خیار را، اینم لا اشکاله در این که خیار ساقط میشه با این شرط، ولو خیار عرض کنم که محقق، ولو این که این قبن محقق شده، اما خیار دیگه نیست، برای خاطر این که شرط سقوط در ضمن عقد آمده. این دو مطلب در این عرض کنم که مسئله 14 که هر دو با ادله‌ای که در بیع معمولا گفته شده که خیار در عیب میاد خیار قبل، وقت در اجاره همونی که در خیار عیب گفته شده در خیار قبل عیب، همون در اجاره هم ثابت است. خب از این مسئله چون مورد اشکال نیست رد میشیم. چه اصل خیار با وجود قبل ثابت، سقوط خیار با اشتراط سقوط اینم ثابت. مسئله 15، امام فرمود یملک المستأجر المنفعه فی اجاره الاعیان والعمل فی اجاره النفس علی الاعمال و کذا المجر والاجیر الاجره بمجرد العقد. سه مطلب اینجا بحث میشه. یک مطلب این که اگر چنانچه شخصی خانه ای رو اجاره داد خانش رو به شخصی به یک مبلغ معینی، میگه من این خانه رو به شما اجاره میدم به ماهی 1000 تومان، خب در اجاره عین موجر تملیک منفعت میکنه، یعنی میگه آجر تو کدار، یعنی منفعت این خانه که سکنای در خانه است، منفعت این خانه رو من اجاره دادم به شما، تملیک کردم به شما به این مبلغ. این اجاره عین تملیک منفعت. فرماد به مجردی که این عقد محقق میشه و این میگه آجر تو کت دار، منفعت دار رو به اون طرف به مستأجر تملیک میکند، به مجرد این عقد که حاصل شد واقع شد، اون مستأجر مالک این منفعت خانه میشد. یعنی عقد سبب است برای مالک شدن اون منفعت رو و اون مالک شدن منفعت میشه مسبب. اینجا عقد سبب تملیک و اون طرف هم قبول میکند، میشه طرف عقد مسبب، مالک شدن او نسبت به منفعت، این تملیک میکند اون مالک میشه. آجر تو کدار، یعنی منفعت این خانه رو من تملیک کردم به شما، این تملیک با این عقد محقق میشه، اونم که میگه قبل تو مالک میشه. به مجرد همین آجر تو که و قبل توی که اون میگه، این عقد تملیک و تملک حاصل میشد. به مجردی که عقد خونده شد این سبب آمد، سبب تملیک، منفعت شد ملک اون مستأجر. اونم که میگه قبل تو، به مجرد عقد ملکیت او نسبت به این منفعت ثابت میشه. این تملیک کرده، اونم مالک شده. تملیک از طرف موجر، تملک از طرف مستأجر. این تملیک و تملک یحصل به مجرد العقد، دیگه حالت منتظره ای ندارد. همینقدر که گفت آجر تو کددار، اونم گفت قبل تو، به مجرد تحقق این عقد، این تملیک و تملک در خارج حاصل میشه. این موجر تملیک کرد منفعت خانه رو به او، اونم مالک شد. الان دیگه بعد از این که گفت آجر تو که، اونم گفت قبل تو، منفعت دار، حق سکنای این دار، ملک مستأجر شد، او مالک. این مطلبی است قطعی و مسلم که عقل سبب تملیک و تملکه، هیچ حالت منتظره دیگری ندارد، انتظار چیز دیگری نمی نشینن. همینقدر که عقد حاصل شد، سبب آمد، مسببم پیرو وجود سبب تحقق پیدا می کند. تملیک و تملک حاصل می شد به مجرد عقد. این مطلب مطلب قطعی و محقق که عقد سبب است و اون تملک و ملکی، حصول ملکیت مسبب. به مجرد این که این عقد خونده شد، سبب و مسبب در خارج محقق میشه. منتها آیا وقتی این گفت آجر تو کددار، خانه رو به شما اجاره دادم، یعنی حق سکونت در این خانه و انتفاع بردن از سکنای خانه رو ملک شما قرار دادم، به مجرد عقد ملکیت حاصل شد، اون مستأجر شد مالک این منفعت خانه، میتوند دستشو دراز کند؟ بلا فاصله مالک شد دیگه. به موجر بگد آیا کلید خانه رو بده، میخوام برم تو خانه بنشینم، میخوام اساسمو بیارم. عقد خونده شد، ملکیت حاصل شد، تملک مشتری حاصل شد، مشتری مالک این حق سکونت خانه شد. اما میتوند بلا فاصله مطالبه کند، بگه آقا کلید خانه رو بده، میخوام برم اساس ببرم بنشینم تو خانه، یا نمیتوند؟ با وجود عقد، تحقق عقد، سبب آمد، ملکیت که مسببه حاصل شد، اما حق مطالبه ندارد. تا وقتی که مستأجر اجاره را هم بده، نمیتوند بگه آه کلید خانه را بده، باید مال الاجاره رو، خانه رو تملیک کرد به 500 تومن، یالا دست کن تو جیب 500 تومن رو در بیار بده، مطالبه کن. بدون این که مستأجر مال الاجاره رو بپردازد، حق مطالبه اون منفعت رو ندارد. نمیتونه بگه خانه رو بده، کلید خانه رو بده، میخوام برم استیفای منفعت بکنم. استیفای منفعت در وقتی حق مطالبش رو دارد، مالک شده، منفعت خانه ملک اوست، مطالبه نمیتوند بکند. تا وقتی که اجرت رو بده، مال الاجاره رو اگر پرداخت، حق مطالبه دارد. اگر چنانچه این میاد مطالبه میکند، میگه آقا کلید رو بده، میخوام برم تو خانه بنشینم، اساسم رو آوردم، زن و بچه رو آوردم پشت در، کلید رو بده، میتوند بگه هر وقت مال اجاره رو دادی کلید رو میدم. بنابراین پس حق مطالبه اون منفعت رو فعلا ندارد تا مال اجاره رو بده. اگر مثلا طرفم مستعد موجر میگه آقا خانه آماده است، عرض کنم که برو توش بنشین، اون تا او اجاره رو نمیپردازد، میگه اینجا خانه آماده است، کلید آماده است، اجاره رو مال اجاره رو بده تا کلید رو بده، اون استنکاف میکنه، اینم میتونه کلید رو تحویل نده. هر وقت او کلید رو تحویل داد که این حق دارد بره بنشیند تو خانه، اون وقتی است که این مستاجرم مال اجاره رو پرداخته باشد. تا مال اجاره رو نپرداخته حق دارد اونم کلید خانه رو نتحویل نده. این در اجاره همینجوره. عرض کنم که اگر یک کسی اجیر شد، در اینجا مال اجاره عین بود، در اجاره نفس کسی اجیر میشد که یک قبایی رو بر اون طرف بدوزد، اجیر میشه برای اینکه یک عینی رو بدوزد بر اون طرف. گفتیم اون طرف مالک دوخت میشد، میتوند از این مطالبه کند یالا بدوز. این میتوند بگد مزد را که قرار دادیم بده تا من بدوزم. ولو اون طرف با این اجیر شدن این برای دوخت لباس مالک دوخت میشد، قبارم دوخته مثلا آماده است، اما اون نمیتوند بگه بده تا اون وقتی که اجرت رو نداده. بعد از آنی که اجرت رو پرداخت بنابود این قبا رو بدوزد مثلا به 1000 تومن، اجر اجرت دوخت 1000 تومن، 1000 تومن رو که داد میتوند بگه دوخت رو تحویل من بده، لباس دوخته رو به من بده. این هم باز در اجاره انفس، در اجاره عین که تملیک منفعت کرده بود، تا مادامی که اون طرف عین اجرت رو تحویل نده، مستأجر مال اجاره رو تحویل نده، نمیتونه مطالبه منفعت رو بکنه. در اجاره عینم تا اونی که مالک دوخت شده تا اجرت رو نپردازد به موجر، حق مطالبه اون دوخت رو ندارد. اگر کسی اجاره اجیر شد بر خدمت، عرض کنم که من یه خدمتی رو تعهد میکنم انجام بدم، خب اون طرف مالکه، میتوند بیاد بگه آقا این خدمت رو بیا شروع کن، خانه در اختیار تو، باید اینجا رو تمیز کنی. عرض کنم که خانه در اختیار تو، او نمیتوند از این خانه رو قبول کند مگر اینکه اجرت رو پرداخته باشد. اگر اجرت رو پرداخته میتوند خانه رو قبول کند، بره خدمت بکنه، تمیز بکنه. اما اگر نپرداخته، نمیتوند اجرت رو نپرداخته بگه خانه رو بده من میخوام تحویل، میخوام تمیز بکنم. خدمت رو در وقتی میتواند بخواد بگه خدمت رو انجام بده که پول اجرت رو پرداخته باشد. در هر سه جا، در تملیک عین، در تملیک منفعت، در اجرت، تا طرف مال الاجاره رو یا اون قیمت عین رو، عرض کنم که یا اجرت رو نپرداخته، حق مطالبه اون عینی را که مالک شد ندارد. این مطلبم تقریبا قطعی و مسلم که در این مسئله عرض کنم که مسئله 15 فرمود یملک المستأجر المنفعه فی الاجاره، در اعیان این رو که اجاره میداد یعنی تملیک منفعت میکنه، اون طرف میشه مالک منفعت به مجرد العقد، اما حق مطالبه ندارد. لکن لیس لکل منهما مطالبت و ما ملکه، اون رو که مالک شد نمیتوند مطالبه کند الا به تسلیم ما ملکه، اونی که مالک شد را، بله الا به تسلیم ما ملکه، اونی رو که به این تسلیم کرد تملیک کردن یا این تملیک کرده به اون طرف، اجرت رو تملیک کرد به اون طرف، نمیتوند مطالبه اون عمل رو بکند تا اجرت رو نپرداخته الا به تسلیم ما ملکه، اون رو که بهش تملیک کرده بودن باید تسلیم بکند تا بعد بتوند اجرت رو مطالبه بکند. عرض کنم که و کذا المجر والاجیر الاجره، مجر و اجیر نسبت به اجرت، به مجرد این که این اجاره محقق شد مالک اجرت میشه، اما حق مطالبه اون اجرت رو حق مطالبه ندارد مگر بعد از این که اجرت رو تحویل بده. پس این مطلب روشن، به مجرد العقد تملیک و تملک حاصل میشد، لکن لیس لکل منهما مطالبه، نمیتوند اونی را که مالک شد ما ملکه، اونی را که مالک شد نمیتوند مطالبه کند. مستأجر اجرت رو مالک شد، اون مستأجر منفعت رو مالک شد، نمیتوند مطالبه کند الا بعد از این که اونی را که مالک شد عرض کنم که تملیک بکند، تسلیم بکند. فعلا کل منهما موجر و مستأجر وجب تسلیم، عقد که محقق شد باید عرض کنم که اون منفعت رو تحویل بدهد، اجرت رو تحویل بدهد. ولیکن بله لکل منهما الامتناع عنه، از تسلیم امتناع میکند، میگه بله من قبول دارم اون مالک این شدی، اما به تحویل نمیدم مگر بعد از این که اجرت رو بدی، اون رو که مالک شدی بده تا منم اون عمل رو به تو بدم. عرض کنم که هر کدام حق امتناع دارن، حالا یه وقت هست که اختلافی نیست، این اجرت رو میره تحویل میده، اونم منفعت رو یا اون عمل رو تحویل میده، تسالم دارن. اما اگر یه وقت پای تسالم در کار نیست که او دست کند تو جیب اجرت رو بپردازد، اونم اون عمل رو بیا تحویل بده، یه وقت اینجوره با تسالم کار انجام میشد، یه وقت نه، من میترسم یه وقت عرض کنم که خانه رو تحویل بدم به او اما او مال الاجاره رو نپردازه، خب اینجا حق دارد بگید هر وقت مال الاجاره رو آوردی تحویل دادی کلید خانه رو میدم که بری توش بنشینی، حق دارد امتناع کند از تسلیم تا وقتی که اون چیزی که تملیک او کرده بیاد تحویل بده. علی حال این هر دو حق امتناع دارن اگر تسالم نیست، اگر تسالم هست که هر کی زودتر داد خب خوش به حالش، اون اجرت رو زودتر داد، اون کلید زودتر داد. اگر یه جا تسالم در کار نیست، اون مستأجر نمیتوند بیاد بگه آقا کلید رو بده من میخوام برم تو خانه بنشینم، در وقتی میتوند مطالبه بکند که اجرت رو مال رو پرداخته باشد. اونم میتونه من کلید میتونه بگی کلید نمیدم تا هر وقت مال اجاره رو پرداخت. او گیر بکشد مال اجاره رو نده، اون گیر بکشد کلید خانه رو نده. هر وقت تسلیم شدن هر دو، اون وقت است که تحویل و تحول حاصل می شد. بنابراین گفتیم به مجرد عقد موجر، عرض کنم که مستأجر مالک اجرت میشه، مالک منفعت میشه مستأجر، اما نمیتوند مطالبه بکنه. وقتی اجاره داد منفعت دار را، نمیتوند از اون طرف بگی یالا مال اجاره رو بپرداز. میگه خانه رو تحویل بده تا من مال اجاره رو بدم. یا اون عین رو که اجاره داد خودش را برای اینکه عینی رو انجام بدهد، فعلی رو انجام بدهد، درست اون عمل رو تملیک کرد به این مستأجر، اما عمل رو تملیک کرده، اما اون نمیتوند بیاد بگه آقا دوخت لباسو به من بده، باید اجرت رو بپردازد. میتوند بگه تا مادامی که عرض کنم که تحویل من ندی دوخت را، اجرت رو نمیدم. اونم میتوند بگه تا مادامی که اجرت رو ندی دوخت رو تحویل نمیدم. علی حال اینم یک مطلب که به مجرد عقد تملیک و تملک حاصل میشه، چون عقد سبب تملیک و تملکه، تملیک و تملک مسبب، سبب که آمد تملیک و تملک پشت سرش بلا فاصله محقق میشه. اما مطالبه شرطش این است که اون طرف اون چرا تملیک کرد بدد تا بعد بگیرد. این مطالبه متوقف است بر اینکه طرفین عرض کنم که تحویل بدن، اون که او تملیک کرده تحویل بده، بعد از اینکه اون رو که مالک شد تحویل بگیرد، اجرت رو بگیرد، اون فعل رو تحویل بدن. تا مادامی که اجرت رو نگرفته میتوند اون دوخت لباس رو تحویل نده. اون طرف هم تا دوخت رو تحویل نگیره میتوند اجرت رو نده. باید گیر بکشن حق مطالبه نیست، باید طرفین اونی رو که مالک تملیک کرد بده تا اونی که مالک شد بگیرد. این مطلبم در اینجا مسلم. پس مسئله 15 عرض کنم که ملکیت اون منفعت در تملیک عین، ملکیت اون عمل در تملیک نفس، مالکیت اجرت در اونجایی که اجیر میشه، اینا تملیک و تملک به مجرد عقد حاصل میشه، ولی تحویل دادن و تحویل گرفتن اون شرط دیگری دارن. اون به مجرد عقد نمیتوند مطالبه بکند، مالک شده اما نمیتوند مطالبه کند. مالک اجرت اون اجیر شد که اینقدر بده، اما این نمیتوند بگه اجرت رو بیار تا هر وقت اون عمل رو انجام داد. وقتی عمل رو انجام داد مالک اجرت میشه، میتونه مطالبه کنه. این مطلبم در اینجا مسلم. که پس تملیک و تملک با عقد حاصل میشه، چون عقد سبب مسبب پشت سرش محقق میشه، اما مطالبهش غیر تملیک و تملکه. مطالبه وقتی است که طرفین اون چرا که تملیک کرده عرض کنم که تحویل بده. هر وقت اونی رو که تملیک کرد اون طرف اجرتشو داد، اینم میتونه اون عین رو تحویل بده. این مطلبم در مسئله 15 مسلم و گفتیم بلا شبهه، مگر اینکه شرط بکنن. گفتیم اگر شرط کردن، بله اون شرط مال مسئله قبلی بود. خیلی خوب، پس این مسئله در اینجا محقق. ما یملک المستأجر المنفعه به مجرد عقد، لکن لیس لکل منهما مطالبه الا به تسلیم اون چرا که تملیک کرده، اون چرا تملیک کرده تسلیم کند، تحویل بده، میتوند اون طرف رو عرض کنم که ازش مطالبه کنم. این مسئله روشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.